توضیحاتی که ابن سینا داده بود نقل کرده. مربوط بود این توضیحات به کسانی که مشرکند، یعنی قائل به یک واجب نیستند، واجب رو متعدد میدونند. سه قول نقل کرده. الان میخواهیم دو قول نقل کنیم، بعد قول دوم رو باز به دو قول منشعب کنیم که مجموعاً میشه سه قول. یعنی همون کاری که ابن سینا کرد ما میکنیم، منتها بیانمون جوری دیگه است. بالاخره آخر سر ما سه قول در مسئله درست بکنم. هر کدوم بعضی از این اقوال هم شبه های متعدد دارن که به اونا اشاره میکنم، ولی همونطور که عرض کردم سه تا مذهب اساسی در این باب داریم، در باب شرک. هنوز قول موحدین نقل نشده، در متن بعدی نقل میشه. در این متنی که ما هستیم قول مشرکین نقل میشه، کسانی که واجب رو متعدد میکنن، قول اونها رو داریم نقل میکنن. اینها دو فرقه هستن. یه فرق معتقد است که این موجودات محسوسه واجبند، و فرق دیگر معتقد است که این موجودات محسوسه واجب نیستند. این شد دو فرقه. فرقه دوم که این موجودات محسوسه رو واجب نمی‌داند به دو شعبه تقسیم میشه. شعبه اول میگوید اگرچه این موجودات محسوسه واجب نیستند ولی مادهشون واجبه. شعبه دوم میگه این موجودات محسوسه نه خودشون واجبن نه مادهشون واجبه، ولی واجب دیگری غیر از واجب تعالی داریم که این محسوسات نیستن، یه چیزی دیگه است. شرک رو معتقده، واجب رو متعدد میدونه، ولی اون واجب دیگر رو غیر از واجب تعالی رو تطبیق نمی کنه بر ماده محسوسات و تطبیق هم نمی کنه بر خود محسوسات. خب پس مجموع اقوال در اینجا سه تا شد. یک قول میگوید واجب متعدد داریم، غیر از واجب تعالی این محسوسات واجبند. این قول اول. قول دوم میگه واجب متعدد داریم، غیر از واجب تعالی ماده محسوسات واجب. قول سوم میگه واجب متعدد داریم، غیر از واجب تعالی یه واجب دیگر داریم که اون مثل خود واجبه، دیگری نیست، مثل این محسوسات نیست، نه ماده محسوسات نه خود محسوسات، یه موجودی دیگه است که دیدنی نیست. یا اگر اون واجب تعالی دیده میشود اینم دیده میشه، حکم همونو داره. اگر اون واجب دیده میشه بعد اینم دیده میشه، اون دیده نمیشه اینم دیده نمیشه. یکی میگه مثلا نور و ظلمت، خب هر دو دیده میشه. یکی میگه یزدان و اهرمن، یعنی هیچکدوم دیده نمیشه. البته اگر مراد از نور و ظلمت همین نور و ظلمت حسی باشه، اگر مراد این باشه هر دو دیده میشه، اگر مراد نور و ظلمت دیگه باشه چه حکم دیگه
در عالم نداریم پس که مولدی باشه به تمام معنا خدایی
در کار میدونه. الان داریم همین میگیم، داریم میگیم کسی که علاوه بر خدا واجب دیگر قائل است. همه افراد خدا رو قبول دارن ولی کنارش یه واجب دیگه میذارن.
از ملحد نداریم یا شکاک، اون شکاکیت فراگیر، شک دارم آیا واقعیت فراتر از این عالم ماده و وجود هستیم.
ببینید کسانی ممکنه باشن که اصلا واجب الوجود رو نفی کنن به طور کامل، اونا الان مورد بحث ما اصلا نیستن. ما الان در این اوهام و تنبیهات میخوام درباره واجب الوجود بحث کنیم که واحد است یا واحد نیست، نه در موجودی که واجب الوجود نیست، یا در مذهب کسانی میخوام بحث کنیم که درباره واجب الوجود حرف زدن. یعنی اصل واجب الوجود رو قبول دارن. اون کسی که اصل واجب الوجود قبول نداره که مذهبی که ما الان باش بحث کنیم نداره. نمیخوام بگیم داریم یا نداریم، شاید داشته باشیم کسانی که ممکنه اصل واجب الوجود باشن، ولی قبلا هم اشاره کردیم کسانی ممکنه بگن این سلسله ممکنات خودشون هم دیگر اداره میکنن و احتیاجی به واجبی نداره. پس ممکنه ما با کسی داشته باشیم که واجب الوجود منکر باشه، ولی تو این فصلمون با اون کس ما کار نداریم. ما درباره در اقوال و مذاهب کسانی بحث میکنیم که درباره واجب الوجود بحث کردن، نه نفیان و اثباتن، بلکه بحث کردن وحدتن و تعددن. همشون قبول دارن که واجب الوجود داریم، منتها نمیدونن که واحده یا نه. گروه میگن متعدد، گروه میگن واحد. ما درباره این دوتا مذهب میخوام بحث کنم. بحث در مذهب کسانی که میگن خدا واحد است اونو مؤخر کردیم، هنوز واردش نشدیم. بحث در مذهب کسانی که میگن خدا متعدد است وارد شدیم، ولی خدا رو متعدد میدونن، نه اصلا خدا قائل نیستن. اون یه بحث دیگه است. خب این سه قول رو نقد کردیم، حالا میخوام قول اول رو بیان کنم. از بین این سه قول، قول اول بیان میشه. قول اول، قول کسانی است که علاوه بر واجب وجود تعالی محسوسات رو واجب میدونن. خب همه محسوسات رو واجب میدونن، حتی خودشون رو، که خلاف وجدانش ایشی اینطوره بگه من واجب، اگه واجب بودی پس قبلا کجا بودی؟ تو که از پدر مادر دنیا آمدی، قبلش که نبودی، بعدش هم که میمونیدی. تازه کسانی که واجب الوجود رو قائلن و متعدد میدونن، اونا به معاد هم خیلیش رو معتقد نیستن، بنابراین بعد از مرگ میگن فانی میشه. خب پس قبلش که فانی بودیم، بعدش هم فانی بودیم، چطور واجب الوجود است؟ خودشون متوجه هم نقدر دیگه بیعقلی حرف نمیزنن که بگن ما واجب الوجود هم متوجه هم واجب الوجود تعیین میکنن. در بین این موجودات محسوسه فلک داریم، عنصر داریم، اون وقت عنصر هم یا بسیط یا مرکب. پس فلک داریم، عنصر بسیط داریم، عنصر مرکب داریم. فلک رو میگن قدیمه، یعنی میگن واجب. فلک به نظر اونها واجب، از بین محسوسات فلک رو واجب میگن. اما همه چیزش رو واجب میدونه؟ نه، حرکاتش رو واجب نمیگن. چون حرکات فلک پیداست که حادثه، این حرکت تموم میشه، دور بعدی شروع میشه. این دور قبل، دور فعلی سابقه عدم داره، بعدا با آمدن دور جدید باطل میشه، پس لاحقه عدم داره. این دوری که الان مشغوله هم سابقه عدم داره هم لاحقه عدم، نمیتونه واجب باشه و نمیتونه خود به خود موجود باشه. این حتما باید موجودی او رو موجود کرده باشه، بنابراین حادثی و واجب ممکن هم هست، واجب نیست. حرکات افلاک رو واجب نمیدونه. آنچه که از حرکات افلاک حاصل می شود نیز واجب نیست. مثلا فرض کن که درختی بر اثر حرکت خورشید و طلوع و غروب خورشید بارور می شه، رشد میکنه. یا فرض کنید که موجودی که با ترکیب عناصر میخواد موجود بشه، به توسط تابش خورشید خشک میشه، سفت میشه، به صورت جماد در میاد. یا خود همین شب و روز که بر اثر طلوع و غروب خورشید دست میاد، اینا همه حاصل حرکت فلک خورشیدن، اینا همه حادثه. پس حرکات و حاصل حرکات در افلاک حادثه. پس چی افلاک قدیمه، چی افلاک واجبه؟ گفتن خود افلاک، اشکال افلاک، حیات و ترتیبات، این چهارتا رو گفتن قدیم یا واجب. یکی خود افلاک که ذاتشون عوض نمیشه، یعنی فلک از بین نمیره، یه فلک دیگه بیاد. البته به نظر اونها یعنی فلک از ازل بوده تا ابد هم خواهد بود، عوض هم نمیشه. این میشه قدیم یا واجب. شکلش هم همینطور، شکل هر فلکی به صورت خاصه. مثلا یه فلک ممثل داره، یه دونه خارج المرکز داره، یا دو تا خارج المرکز داره، تدویرش کجاست، فلک تو کجای تدویر قرار گرفته، اینا یه شکل خاصی است که در هر فلکی مخصوص خودشه. حیاتشون هم خاصه، یعنی قدیمه و واجبه. حیاتشون هم قدیم و واجبه. حیات یعنی اون حالتی که مربوط به خودشونه، غیر از حالت حرکت. ها حالتهای مربوط به خودشونه، مقدارشون مثلا، لونشون، یا هیئت‌های نسبی که دارن بدون اون هیئت‌هایی که میخواد با حرکت عوض بدل بشه، اونا رو نمیشه. گفتیم حرکت و حاصل حرکات همه ممکنند و حادث، اما خود هیئات، هیئات ثابته، حالاتی که دارن، حالات ثابتشون، اینا قدیم است و باطن. چهارون نزدشون، نزد یعنی ترتیب، ترتیبشون که یکی قبل از دیگری، یکی بعد از دیگری، یکی در جوف دیگری، یکی محیطه، یکی محاطه، این ترتیبشون هم قدیمه. یعنی اینطور نیست که یه روزی فلک قمر بره بالا و فلک مریخ بره پایین. فلک قمر همیشه پایین، فلک مریخ همیشه بالا، ترتیب به هم نمیخوره. پس این ترتیب، اون هیئت، شکل، خود ذات، این چهارتا قدیم هم دوباره
شکل و
هیئت
چه
کار؟ بله؟
شکل و هیئت چه کار؟ شکل و هیئت
نه، شکل عبارت هست، درست شکل هم یه نوع صفته، ولی شکل عبارت هست از همون کلیت که این عوض نمیشه. هیئت همون حالتیست که بر این جسم کره عارض میشه، اما حالتی که باقی بمونه، ثابت بمونه، نه حالتی که عوض بشه. مثلا فرض کنید که فوقیت نسبت به فلک پایی، این حتما بالاترین فلکه، این میشه یه هیئت. نزد یعنی ترتیب همه با هم، هیئت یعنی هیئت خود این تنها، این مثلا هیئتش فوقیته، مثلا فلک نهو هیئتش اینه که فوق همه باشه، فوق باشه. وقتی میگیم فوق همه باشه این نزده، یعنی ترتیب. وقتی میگیم فوق باشه این میشه هیئت، که البته بالاخره هیئت و چینش اونا خیلی با هم فرق نمی کنه، اینا ستا خیلی با هم شبیه هم، یه جا هم اشتراک دارن. شاید هم اگه کسی بخواد تسامح کنه هر سر یکی بگیر، حتی هم یکی نیست، ولی میتونه هر سر یکی بگیر. مسلم شکل با نزد فرق میکنه، شکل با ترتیب فرق میکنه، شکل کرویه، ترتیب مسلم با شکل فرق داره، اینا با هم فرق دارن. اما یه جاهایی ممکنه بتونیم تسامحا مشترکشون هم بکنیم، بگیم این هم شکل مثلا هم هیئت، یا بگیم هم هیئت هم نزد و ترتیب. خب پس معلوم شد که افلاک واجبند، اما چه بخششون واجبه معلوم شد، چه بخششون ممکنه معلوم شد، حرکاتشون و آنچه که حاصل حرکاته گفتیم ممکن، بقیهش هرچی هست باطل. این در افراد، در عناصر،
در رابطه با چیز حیات درست چیک رو مثلا نظم با هم خیلی زباو چیز رو خوش کار، ولی مثلا حیات رو با مثلا چیز شما چیزی رو با نظم فرق میتونه.
ببینید ما
حیات رو با نظم، چون مثلا حیات رو فوق همیشه نسبیت رو میرسیم،
ما میتونیم شکل رو از مقوله کم بگیریم، چنانچه بعضی گرفتن هیئت رو از مقوله کیف بگیریم، چون هیئت در اینجا لازم نیست هیئت نسبی باشه که بگه جزء مقولات نسبی است. کیف رو ممکنه به صورت هیئت قرار بدیم، گفتن این رو که کیف رو جزء حیات قرار دادن، حیات یعنی حالات، حیات به معنی عام، یه هیئت به معنی خاص، هیئت یعنی نسبت، کیف دیگه هیئت نیست، نسبت نیست به این معنی. اما یه وقت هیئت یعنی حالت، حالت هم شامل کیف میشه هم شامل مقولات نسبی میشه. پس بر کیف میشه حالت اطلاق کرد، چون هم که اطلاق کرد نه. شما کیف این فلک رو بگیرید حالتش، شکلش رو بگیرید کم میشه، این در اینجا کاملا فرق میکنه. نخواستید شکل رو عبارت بگیرید از یک کیف خاص، چنانچه بعضی گفتن شکل یک کیف خاصه، کیف عارض بر کم، حالا به هر کدوم از مبنا خواستید عمل کنید، کم بگیرید شکل رو که با هیئت مسلم فرق میکنه. اگر بخواد شکل رو کیف بگیرید میگید کیف خاصی است، هیئت کیف خاصی دیگه است. اما هیئت با نزد، هیئت با چینش، در چینش شما بقیه رو ملاحظه میکنید، این روی اون و زیر اونه، یعنی میگید که مثلا مریخ بین زهره و قمر فاصله شد، مریخ بین مشتری و شمس فاصله شده، مشتری بالاست شمس زیر، که الان داریم ترتیب و تعیین میکنیم. یه وقت میگید مثلا فلک نهم فوقه، میگید فوقه، یا مثلا میگید که فرض کنید که فلک مریخ فوقه، اما یه وقت میگید فوق شمس و دون مشتری است، این میشه نزد، اون میشه اصل هیئتش. حالا شما هیئت را اختصاص ندید به فوقیت، عرض میکنم اگر هیئت رو با فوقیت تبیین کنید با نزد فرقش اینه که گفتم، اگر هیئت رو تطبیق کنید بر رنگش، بر رنگی که داره، اگر یا شفافیتش که رنگ نداره شفاف، یا ذوعش نور داره دیگه، بالاخره کوکب نور داره، اگر تطریق کنید بر اینها این دیگه فرق میکنه با نزد، و هیئت با نزد فرق میکنه. از چه دارم؟ بعضی ها جاها با هم مشترکن، بعضی جاها با هم مشترکن. شما هیئت رو میتونید بگید، نزدم میتونید بگید، همونجا که دارید نزد رو بگید هیئت هم هست، میگید این پایین مشتری است و بالای شمس، این هم هیئتش رو دارید بیان میکنید هم نزدش رو بیان میکنید. پس بعضی جاها با هم مشترکن، بعضی جا نه جداشون میکنید. همون جدائی ها باعث شده که ما این ستاره جدائی از هم ذکر کردیم، ولی اشتراکشون اگر مورد نظر ما بود با یک کلمه اول می فهمیدیم، و هیچ لزومی نداره که این ستاره ما جدا کنیم، اگر چه جدا هستن لزومی نداره جدا کنیم، چون خواجه اینا رو با واو ذکر کرده نه با او. اگه با او ذکر می کرد حتما ناچار بودیم فرق رو بگذاریم، حالا که با واو ذکر کرده ناچار نیست فرق بذاریم، اگر چه ما فرق گذاشتیم، فرق بذاریم بهتره، چون هر چی تکرار نشه، تأسیس باشه، ترکیب نباشه بهتره، ولی اینطور نیست که ناچار باشیم فرق بذاریم. خب پس بحثمون در کواکب تموم شد و معلوم شد که کواکب رو یا افلاک رو گفتن قدیمه، چیش رو گفتن قدیمه، چی رو گفتن واجب. اما در باره عناصر گفتن کلیاتش واجب. عناصر کلی عبارت است از کل کره زمین، این میشه خاک شکلی، کل اون آبی که در دریا هست یا در جای دیگه هست، این میشه عنصر کلی آب، عنصر کلی هوا، عنصر کلی نار، که طبقه طبقه است، خاک در وسط آب او رو احاطه کرده اما نه احاطه تامه، هوا هر دو رو احاطه کرده به احاطه تامه، آتش هم هر سر احاطه کرده به احاطه تامه، به قول مشا اشراق آتش رو قبول نده، مشا میگن چهار طبقه داریم، اشراق میگه سه طبقه داریم، اون بالا آتش نیست هوای تابه، اگر هم قبول ندارید بید بریم، اشراق میگه اشراق میگه قبول ندارید بید بریم، من دارم عرض میکنم، اشراق میگه اون قسمت بالا طبقه چهارم آتش نیست، طبقه چهارم همین هواست که در طبقه سوم، اون بالاش گرمه، بر اثر حرکت تند فلک قمر، این حرکت تند فلک قمر رو روی اون کره هوا می ساباند و وقتی فلکی و فلکی به سرعت سایید گرم می کنه، پایینی رو گرم می کنه، اون پایینی بر اثر حرکت فلک قمر شدیدن داغه اما آتش نیست. حالا اینا مهم نیست، خواهم از کنم که عنصر کلی آتش به قول مشا طبقه چهارمه، اینا میشن عناصر کلی. آتش های جزئی قائله، آتش کلی قائله است، آتش کلی که دور هوا رو احاطه کرده باشه اشراق قائل نیست، همین آتش های جزئی که رو زمین شما روشن میکنید، گاهی هم تو هوا یه چیزی با یه چیزی برخورد میکنه آتش میگیره، اینا رو قبول داریم، ولی آتش کلی که دور هوا رو حصار کرده باشه قبول نداریم. آتش مرکب چی میدونه؟ آتش بسیط مرکب بسیط میگیم، مثلا
کی
عناصر دیگه؟ چرا عناصر اربعه قائله؟ میگه فلک، میگه کره نار من قائل نیستم، از می کنم آتش قائله، نمیتونه قام منجل بشه، آتش قائله کره نار قائل نیست، یعنی عنصر کلی آتش قائل نیست، عنصر جزئی قائله، عنصر کلی قائل نیست، آتش قائله، آتش هم میگه بسیطه، یکی از عناصر اربعه است، ولی به این صورت که کره ای باشد روی هوا قبول نداره، به این صورت قبول نداره، ولی اصلا چش قبول داره، عنصر بودنش هم قبول داره.
پس در رابطه با یه انفجارهای عظیمی که در هستهی صورت میگیره، میگه ما همون تراکم شدن مثلا چیز هست، هوا در صورتی بخواد با هم متراکم شدن یه انفجارهای عظیم اینطوری چیز میکنه، هوای جرم
اینا بحثه سخنویه،
اینا خیلی موجود، این مثلا خیلی لطیفیه، میگه این سه مخربترین و کشیدترین و مهلکترین چیز در هوا. به وقتی که با هم خیلی در چیزی شدید قرار بگیره همین انفجارهای هسته‌ای صورت میگیره.
شاید البته خودش مخرب نیست، عامل زخمه. اینجوری که شما دارید نقل می‌کنید. حالا کار نداریم، اینا بحث شغلی از بحث ما دیگه.
پس نه اون بحث اشراق به خود تفریق مونه. یه جور شده بالا هم هوا هست ولی هوا یه خود تون چرخیده. با پایینی که چیز هست اینجوری شده بالاش دور دیگه شده.
خلا شما
دور اشراق نیست اشراق.
البته که دور شما نشیان میگیم شد.
فیزیکی جدید به این رسیده من میگم هر که مفتی هر کلیتی هر فیزیک از خودم
دراره نه تطبیقتون نگم شاید حرف که رد نکردم از کلم بحث سغرویه تطبیقی که کردید گفتم شاید چون ظاهرم تطبیقتون کامل نبودی شاید برای چه هست بله اما خب بذاریم کلیات عناصر عرض کردم یعنی آب و خاک و هوا و آتش اما جزئیات عناصر این کلیات عناصر گفتن قدیم است و باقی اما جزئیات عناصر جزئیات عناصر یعنی چی؟ یعنی آبی که من توی یک کاسه جمعش کردم این ذات آب چون از همون کلیات عناصر قدیمه ولی این شکلی که من بهش دادم این تختی ای که من کردم اینا حادثه این واجب نیست اصل آب واجبه و من این عنصر جزئی رو از همون عنصر کلی جدا کردم پس اصلش واجبه ولی وقتی آمد تو این کاسه این شکل خاص رو گرفت این تختی خاص رو پیدا کرد اینا دیگه کارهای منه و حادثه اینا دیگه واجب نیست پس عناصر کلی رو واجب میکنه که شامل تمام آبها هست شامل تمام خاک ها هست این چون نیست که یه قطع خاک که من بردارم این بشه ممکن بذارم زمین بشه واجب اینو نمیگه ها میگه این قطع خاک واجبه چون از خاک دیگه این برداشتن تو و گذاشتن تو این تقطیع تو این شکل دادن به خاک اینا حادثه اینا واجب نیست اینا قدیم نیست اصل خاک قدیم است و واجب پس روشن شد چی گفت این طرف توجه کنید معلوم شد که کلیات عناصر واجب هست خب حالا این عناصر رو ما ترکیب میکنیم از ترکیب عناصر جماد درست میشه نبات درست میشه حیوان و انسان درست میشه بدن انسان رو از عناصر ساخته شده این مرکب میشه غیر واجب اون ترکیب هم میشه غیر واجب از ترکیب عناصر و حاصل از ترکیب واجب نیست همونطور که در فلک گفتیم حرکات واجب نیست حاصل حرکات واجب نیست در عناصر هم میگیم ترکیبات واجب نیست حاصل ترکیبات هم واجب نیست پس روشن شد که در افلاک عناصر چیشو اینا واجب میدونن چیشو غیر واجب افلاک رو با اون خصوصیاتی که گفته شد واجب میدونن حرکات و حاصل حرکاتش رو غیر واجب عناصر رو کلیاتش رو واجب میدونن ترکیباتش رو مرکبات حاصل از ترکیباتش رو غیر واجب میدونن پس حرف اینها روشن شده مثلا مختصر گفت معتقدن که این محسوسات واجبن ما مشخص کردیم که مراد از محسوسات فلکیات و عناصره منتها در فلکیات چه چیزی رو اونها واجب میدونن در عنصریات چه چیزی رو واجب میدونن روشن شد صفحه 128 این صفحه اول والقائلون لأنه اکثر من واحد گروهی که معتقدن که خدا اکثر از واحده یا واجب اکثر از واحده افترقو اونایی که خدا رو واحد میدونن که عرض کردیم اونا قولشون بعدن میاد در متن بعدی میاد اونایی که خدا رو واحد نمیدونن افتراق دارن متعدد میدونن افترقو به این که قائل شدن به انهو یعنی واجب همین موجودات محسوس است و الا قائلین به انه غیر ذالک گروهی هم قائل شدن به انه غیر ذالک غیر این موجودات محسوس است البته این گروه اول که میگن موجودات محسوسه، من سعی کردم که بگم علاوه بر خدایی که واجب الوجود است، اینها خدای دیگر قائل هست. اینو توضیح دادیم و به این صورت بیان کردیم، ولی لزومی نداره حتما این قول رو به اونها نسبت بدیم. اونها ممکنه اصلا بگوین خدا همین محسوساته و اون خدای اصلی رو قبول نداشته باشه، چنانچه از ظاهر عبارت خواجه بنویسین همین برمی آید که گفتن خداوند همین موجود محسوسه. اونطور موجودات محسوس متعدد گرفتن، افلاک متعددن، عناصر متعددن، پس اینها واجب های متعدد خواهند. ظاهر حرف همینه، ولو امکان هم دارد کسانی باشن که خدا را قبول داشته باشن، اینا را هم قبول داشته باشن، چنانچه احتمالاً هستن تنطیق گروهی، نه تنها احتمال دارد که باشن بلکه هستن. اما ظاهر عبارت خاطر ابن سینا اینه که اینا خدای اصلی رو قبول ندارن، واجب الوجود رو همین محسوسات میدونن. ببینید قائلین به انهو، یعنی واجب الوجود، همین موجودات محسوسه هستند، نه اون خدا به علاوه این، اونم هست گفته شده، ولی از کلام برمید که همین وجودات موجودات محسوسه رو خدا میدونن. و الا قائلین به انهو غیر ذالک، یعنی قائلن به این که واجب غیر ذالک است، یعنی غیر این موجودات محسوس است. حالا غیر موجودات محسوس است یعنی ماده موجودات محسوس است، یا این که نه ماده موجودات محسوس هم نیست، که اینه دو فرقن، بعدا بحثشون رو خواهیم گفت. البته خاطر و مصنف تصمیمشون اینه که همه مشرکین رو توی عبارت مختصر بگنجونه، بنابراین قول اول رو باید اینطور توضیح بدیم، کسانی که واجب تعالی رو قائلند و علاوه بر اون محسوسات رو هم خدا میدونند. یک قول کسانی که واجب تعالی رو ممکنن محسوسات خدا میدونند، بالاخره به وجوب این محسوسات قائلند، حالا چه خدای اصلی رو قبول داشته باشن چه نداشته باشن. برای این که کلام اینها جامع بشه خوبه که عبارت اینطور رو نمی کنیم، که عبارت رو عام بگیریم. عبارت رو آم بگیرید بهتر، چون شامل همه میشه. اینا میخوان همه مشتکین رو بشونه. اونا که فقط خدا رو قبول دارن اونها مشتک اصطلاحی نیستن، ولی وقتی قالب تعدد اله شدن میشن مشتکین، همین که قالب تعدد بشن میشن مشرک. ولی اون مشرک اصطلاحی ما به کسی میگیم که علاوه بر خدای واقعی خداهای ساختگی قائل بشن، این میشه مشرک. ولی الان مشرک رو من عام داریم مطرح میکنیم، یعنی کسی که قالب خدای متعدد بشن. ولی فرقت الاولا زعمت که افلاک و کواکب به اشکالها و حیاتها و نزدها و عناصر به کلیاتها واجبات قدیمت. افلاک با کواکب فرق میکنن، اینو بارها من عرض کردم. کوکب همون جسمیست که نور داره، حالا چه نورش کسی باشه چه نوری ذاتی باشه، این میگه کوکب. و کوکب دور زمین احاطه نکرده، کوکب در یک قسمتی از سما دیده میشه. فلک دور زمین احاطه کرده و کوکب مثل یک نقطه روی اون فلک قرار گرفته. فلک خیلی عظیمه، کل زمین رو احاطه کرده و در یک بخشی از اون فلک این کوکب قرار گرفته، کوبیده شده. وقتی فلک حرکت میکنه کوکب به تبع فلک حرکت میکنه، مثل این که شما روی توپی با خودکاری مدادی خودنویسی یه نقطه بذارید، وقتی این توپ رو میچرخونید اون نقطه داره حرکت میکنه، اون نقطه کوکبه، اون توپ فلکه. وقت فلک چون شفاف مثل هواست دیده نمیشه، توجه میکنی دیده نمیشه. شما کوکب رو میبینی چون نور داره، اما فلک رو نمیبینی چون مثل هوا شفافه، هوا رو نمیبینی. پس کوکب و افلاک فرق داره. و فرقت الاولی زعمت ان الافلاک و الکواکب به اشکالها و حیاتها و نزدها و همچنین عناصر به کلیاتها حکم کرده که این همه واجب و قدیمه. و اندن ممکن الحادث فلک به این صورت رینا میگن، نه الان به این صورتی که اونا میفلج قائلن، منطقه فلج به این صورت که جسمی باشد با این خصوصیت امروز کسی قائل نیست، ولی اصل فلج قائل محدود فلج محدود فضا رو کل عالم جسم رو اختلاف دارن چه محدود یا نامحدود. قدیمی میگفتن محدوده، امروز میگن نامحدوده. فضا رو نه فلج شد، فلج یک کوکب محدوده.
بله؟
بنابراین نظر قدیمی ها تا فلج نمو، بعد از فلج نمو میشه گفتن خلای یا ملای، گفتن لا خلا بلا ملا، به درست هم گفتن لا خلا بلا ملا درست رفع نریزه نیست، چون خلا ملا عدم ملکه است. در جایی که قابلیت باشد، تو قابلیت خلا باشد، اگر خلا نبود، تو قابلیت ملا باشد، اگر ملا نبود خلا. اونجایی که نه قابلیت خلای نه ملا، میگیم لا خلا بلا ملا. در عالم تجربه چی میگیم؟ لا خلا و بلا ملا، که قابلیت نیست. بالاتر از فلک نه، لا خلا بلا ملا، هر پیشون درست بود، ولی خب تطبیقشون غلط. گفتن که فلک نه هم که ملعه، هیچ خلا نداریم. بالاترش چی؟ بالاترش اگه جسمی هست که بس عالم تموم نشده، اگه جسم نیست خلاه، اعتراض کردن. اونا جواب دادن لا خلا بلا ملا و درست هم جواب کردن، طبق مبناشون درست جواب دادن، ولی ما قبول نداریم عالم خودش نامحدوده. من یه زمانی توضیح دادم که همین اشارات توضیح دادم و ان الممکن الحادثه فی العالم، ممکنی که حادثه است دو چیزه، یکی حرکات، حالا چه مال افلاک باشه چه مال عناصر، یکی ترکیباته که مال افلاک نیست مال عناصر. البته ظاهرا منظور که از حرکات حرکات فلکیه، همونطور که من از خارج توضیح دارم، حرکات رو مربوط کردم به فلک، ترکیبات رو مربوط کردم به عنصر، اما حرکات رو میتونید عام بگیرید. ترکیبات مسلم مربوط به فلک نیست، مگر بگید آثار حرکت فلک وجود ترکیبات و مرکبات، اون درست که ترکیبات از این جهت باز مشترک میشه بین فلک با عنصر، همونطور که حرکات رو مشترک میکنیم ترکیبات هم میتونیم مشترک کنیم. با این بیان که بر اثر حرکات فلکی ترکیبات عنصری در اینجا انجام میشه، ترکیبات عنصری بدون امداد از فلک ممکن نیست. تا خورشید و این چیزا نباشد ترکیبات انجام نمیشه، نه در انسان، نه در حیوان، نه در جماد، نه در نبات. و ما یتبعها، ما یتبعها ضمیرش به حرکات و ترکیبات با هم برمیگرده، لذا مؤنث آورده. ما یتبعهما اگر میگفت ما باز برمیگردیم به ترکیبات و حرکات، الان ما یتبعها گفته به هر دو برمیگردیم، تابع حرکات داریم، تابع ترکیبات داریم. اون چیزی که تابع حرکاتی توضیح داده شد، حرکات فلکی بالاخره یه تابعی دارن، یه پیامدها و حاصلهایی دارن، حرکات های ترکیبات عنصری همینطور، ترکیبات عنصری به پیامدهایی دارن که اون مرکباته، هم خود ترکیب، همون مرکبات، همون حرکت، همون چی که حاصل حرکت، همه حادث است و ممکن. اون چی که واجب است فقط افلاک است و کواکب با اون ستایی که گفتیم و عناصر هم به کلیات ها، اینا واجبن دیگه، بقیه هر چی میمونه میشه ممکن. خب این خوب قول این گروه بود. حالا شیخ این گروه رو رد میکنه، قول اول رو خوندیم، هنوز وارد قول دوم سوم نشدیم. شیخ اینا رد میکنه، میگه خاصیت واجب الوجود در این محسوسات نیست، پس این محسوسات نمیتونن واجب الوجود باشن. چرا خاصیت واجب الوجود در این محسوسات نیست؟ زیرا که چنانچه در جای خودش ثابت شد، واجب الوجود واحد است، با برهان تویی در نمت سارم ثابت شد، و اینها که شما گفتید یعنی محسوسات متعدد هست، پس شأن واجب الوجودی را ندارند. یک مطلب. مطلب دوم، واجب الوجود در قوامش محتاج به هیچ چیز نیست، او قنی است و این محسوسات در قوامشون محتاجند، لااقل به اجزای داخلی خودشون محتاجند، چون هر کدوم از این محسوسات از هیولا و صورت درست شده، یا بنابر قول زین اقراطیسی ها از اجزای لایت اجزا درست شده، بالاخره جز دارن، حالا جز لایت اجزا دارن یا جزی که عبارت از هیولا و صورت دارن. پس وقتی جز داشتن محتاج به جزش میشن. هر مرتبی اینجوری، هر مرتبی به جزش محتاجه. پس اینا محتاج میشن و در قوامشون احتیاج هست و واجب چی موجودی که در قوامش احتیاج به چیزی نداشته باشه، پس اینا واجب نیست. توجه میکنید برهان به صورت شکل ثانی، اینها در قوامشون احتیاج دارن و خدا در قوامش احتیاج نداره، پس اینا خدا میشن، اینا واجب نیست. اینم نو مثلا مثلا سبون اینها منقسم میشن و خدا قسمت نمیشه. چند جور قسمت داریم، هیچ کدوم درباره واجب تعالی راه نداریم و همش درباره اینها یا خیلیش درباره اینها راه داریم. یکی قسمت به حسب حد و ماهیته که قسمت عقلی نامیده میشه و اجزایش هم اجزای عقلی نامیده میشه. اجزای ماهیت جنس و فصل بود، اجزا حد هم همیده چون حد با ماهیت یکی. وقتی تقسیم حدی میکنید یا تقسیم ماهوبی میکنید، جنس و فصل که اجزای عقلی هم به دست میده، واجب این چنین تقسیم رو نمیپذیره. این تقسیم به تقسیم به حساب حد و ماهیت یا تقسیم عقلی است. تقسیم دیگر داریم به حساب معنا و قوام که تقسیم خارجی نامیده میشه، مثل تقسیم جسم به ماده و صورت. ماده و صورت از اجزا هم اونتا اجزای عقلی نیستن، اجزای خارجی هم. ما اصطلاحا میگیم که چیزی رو به حساب قوامش تقسیم کردیم، یعنی اجزای مقدمش رو بیان کردیم. اجزای مقدم جسم هیولاست و صورت. این هم میگیم به حسب معنا قسمت کردیم. به حسب معنا در مقابل قسمت بعدی که قسمت به حسب کمیته، دیگه قسمت به حسب معنا نیست، قسمت به حسب ظاهره. یعنی همون خط محسوس رو شما تقسیم میکنید به دو خط محسوس دیگر. تقسیمی هم داریم به حساب کمیت، کم کردن از شده که تقسیم میکنید شیء رو به حسب مقدارش و اجزای متشابه، مثل که خط رو تقسیم میکنید به اجزای متشابه. تقسیمی داریم به جزئیات، مثل تقسیم نوع به افرادش. تقسیمی داریم به حسب اینکه شیء تقسیم میشه به ماهیت وجود. هیچ کدوم از این تقسیم ها درباره واجب تعالی راه نداره، در حالی که همه این تقسیم ها یا بعضی از این تقسیم ها در مورد این کواکب و افلاک راه پیدا میکنه. از اینجا نتیجه میگیریم که اینها واجب نیستن. بالاخره خصوصیات واجب در این محسوسات یافت نمیشود، پس اینها واجب نیستن. خصوصیات واجب یکی این بود که واحد است، در دوامش بی‌نیاز است، منقسم نمیشود. این خصوصیات هیچ کدام در این محسوسات یافت نمیشه، پس این محسوسات واجب نیست. شلو باشه سمسن.